خب سلام آقای دکتر، امیدوارم که خوب باشید. دستتون به خیر. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتونم.
سلام حامد عزیز، منم همینطور خوشحالم که با هم صحبت کنیم.
خب ما دفعه پیش این جلسه گذشته در مورد منابع فهم دین و قرآن صحبت کردیم و خب شما شاخصاتون رو مشخص کردید و مفصل در حقیقت در این زمینه که با چه نگاهی این مطالبی که تمام این جلسات مطرح کردیم با چه منابعی با چه اولویت بندی مطرح کردیم، خب در مورد اون صحبت کردیم. این جلسه قرار شد در مورد شریعت و ماهیت وحی صحبت داشته باشیم. حالا در حقیقت شاید مثلا بد نباشه که در حقیقت تیکه تیکه بریم جلو، در مورد شریعت اول پیش بریم. من اول میخوام سوال کنم در حقیقت شما تعریفتون رو در حقیقت از این شریعت بفرمایید، بحث این گونه شروع بکنیم تا حالا بعدا سوالات بعدی رو در خصوص شریعت داشته باشیم تا اون وقت به ماهیت وحی هم برسیم.
بله بسیار خوب، پس راجع به شریعت اول صحبت کنیم.
بله بفرمایید.
حالا از جهت لفظیش که فکر میکنم مشخصه و گفته شده که معمولاً شریعه و شرعه اشاره میکنه، لفظاً به صورت ریشه‌ای به مسیری گفته میشه که معمولاً به آبی ختم میشه، یه همچین معنی لفظی براش هست. در مکالمه روزمره که ما به کار میبریم، معمولاً وقتی ما میگیم شریعت، منظورمون اون قوانین و در واقع سنت هاییست که به عنوان یک مسلمان باید انجام بدیم. این رو هم دوستان بگم که شریعت به این معنی، به این معنی خاصه فقط قوانین در قرآن نیامده. در قرآن وقتی اشاره شده به مشتقهای کلمه مثل شرعه و کلمات دیگر، اینطور که به نظر میاد به کل این روش دینی که خداوند برای یک گروه خاصی قرار میده شریعت گفته میشه. ببینید وقتی مثلا در سوره جاثیه، سوره شماره 45 قرآن، آیات رو میخونیم که در مورد پیامبران بنی اسرائیل و غیره هست، و در آیه 18 میگه ثم جعلناک علی شریعت من الامر، بعد ما تو رو قرارت دادیم در شریعتی از این امر که منظور امر دین است. بعد مثلا در سوره مائده که صحبت از شرعت هم در منهاجا میکنه، حرف قبلی ما یه بار دیگه تکرار میکنم ادامهش میدم، که به نظر میاد که شریعت در قرآن فقط قوانین دینی نیستند، بلکه آن مسیر دینی که یک گروهی دارن به اون شریعت گفته میشه. حالا در این مسیر دینی، در واقع مسیر دینی که در آن مثلا شما به بهشت و جهنمی اعتقاد دارید، به داستان مثلا به پیامبرانی اعتقاد دارید، به فرشتگان اعتقاد دارید، و بعد در اون میان البته قوانینی که باید عمل بکنید و سنت هایی که رایجه اونها. به کل این به نظر میاد که قرآن میگوید شریعت. ما در محاوره هم توی گفتیم معمولا وقتی میگیم شریعت، منظور بیشتر قوانین دین هستن و اون سنت های مؤکدی که باید انجام بدیم. و من هم در ادامه این صحبت، من معمولا مثلا در نوشته ها سعی میکنم مشخص بنویسم مثلا قوانین شریعت، ولی حالا بعد در این صحبت برای اینکه صحبت خیلی مکلف نباشه، همون کلمه شریعت رو به معنی محاورش استفاده میکنم. این قوانین،
اینجا قوانین منظورمون.
بله.
تعریف اولیه اینطور میفهمم که همپوشانی داریم با بقیه، حالا مثلا ممکنه ادیان، چون این که مثلا به فرض کنید به معاد اعتقاد داشتن، به نمیدونم اینا، خب همپوشانی پیدا میکنه، برای توی بعضی از در حقیقت قوانین خب نه تفاوت هایی هست.
بله
همپوشانی داریم، ولی اینجا که الان داریم با این تعبیر صحبت میکنیم، نه دیگه، فقط منحصر به بحث قوانین اسلامی میشه.
بحث قوانین، بله. این نکته اول. نکته دوم که حالا در واقع یک اشاره هم باشه به صحبت که دفعه قبل کردیم. دفعه قبل من سعی کردم این رویکرد به فهم دین رو بیان کنم که ما اولا بین سنت و حدیث اگر بتونیم تفاوتی قائل بشیم، و عرض کردم دفعه قبلا توضیح دادم که سنت به این تعریفی که من میکنم در واقع اون روش‌های دینی هستند که نسلن در نسل زمان پیامبر به ما رسیده و اینقدر تواتر عملی درش بوده که شما اختلاف نظری درش نمیبینی. و مثالی که زدم مثال مثلا تعداد رکعات نماز، شما بعید میدونم شما مثلا حداقل در جمع کسانی که به عنوان مسلمانان عامل به شریعت محسوب میشن کسی رو ببینید که مثلا بگوید نه اشتباه شده، مثلا نماز مغرب 6 رکعت بوده، اشتباهی 3 رکعت شده. بعید میدونم شما هم پیدا کنید. به این تواتر عملی در انتقال این روش عمل به دین رو من اسمش رو سنت گذاشتم و عرض هم کردم که من اگر کسی اصرار میکند که نه این سنت نیست، سنت معنی دیگری دارد، من هیچ اصراری ندارم که کلمه سنت رو برای نگه بدارم. من اسمش رو میذارم اون اعمالی که به طور تواتر به ما رسیده است. تصور من این است که این تعریف خوبی برای سنت. و نکته دیگر که گفتم این بود که قرآن، سنت، حدیث و بسیاری منابع دیگر مثل تاریخ و غیره، اینا همه منابع فهم دین هستند. اما از یک دید درون دینی که نگاه بکنیم، قرآن و سنت به این تعریفی که من کردم میتونیم بگیم منابع مستقل فهم دین هستند. باز تاکید میکنم درون دینی، چون هیچ منبعی مستقل نمیتونه باشه. شما نیاز به عقل دارید، شما نیاز به یا
تجربه تو گفتید، بله، ابزار
تجربه جمعی، بله، همه چی تاثیر میذاره روی فهم ما. ولی حالا در یک نگاه که محدودش کردیم به یک نگاه درون دینی، فقط خیلی خب همون رو قبول داریم اما فوکوس میکنیم منابع درون دینی. قرآن اون منبع مستقل، سنت اون منبع مستقل، حدیث منبعی است که با استفاده از قرآن باید فهمیده بشه، با استفاده از سنت باید فهمیده بشه. این نکاتی بود که من گفتم که اگر تفصیل بیشترش رو توی مثلا نشست قبلی داشتیم. حالا نکته‌ای که حالا اینجا مطرح میشه حامد این است که وقتی مراجع به شریعت و قوانین شریعت صحبت میکنیم، آیا منبع این فهم شریعت قرآن و سنت هست یا منبع این فهم شریعت قرآن و سنت و حدیث؟ خب من نمیخوام که این بحث رو خیلی به این سو ببرم که اینجوری صحبت کنم که مثلا دفاع من از این نظر و این نظر درستی است و اینها. من میخوام بیشتر بگم چه اتفاقی میفته وقتی که ما به هر کدوم از این گزینه ها بریم. و البته مطمئنم در به نوعی که من توضیح میدم خواهی فهمید که من کدوم رو ترجیح میدم. ببین، اگر که ما بگیم که منبع شریعت به اون معنی قوانین شریعت قرآن است و سنت، حالا به این تعریف که من کردم، و حدیث، این منجر به این می شود که شما یک فهرست تمام نشدنی از شریعت داشته باشید. چرا میگم تمام نشدنی؟ به خاطر اینکه ببین قرآن که محدود از نظر تعداد دستوراتی که داده که بهش اضافه که نمیشه که. شما میتونی کتاب احکام القرآن رو بخونی، قشنگ ردیف کرده آقا تمام احکامی که در قرآن آمده این هست. حالا ممکن تفاسیر متفاوت باشه ولی تعدادش که دیگه عوض نمیشه. این است. سنت هم با اون تعریفی که من ارائه کردم، چیزی که همه درش اتفاق داشته باشن، سنت هم با این تعریف محدود میشه. اما به حدیث که میرسه دیگه الا ماشاءالله میشه دیگه، چون احادیث بسیاره. بعد اینجا دو تا مسئله پیش میاد. اینکه الا ماشاءالله شما ممکنه قوانین از احادیث پیدا بکنید. خب بعد اونجا احصای پیش میاد که اولا خب این چیزی که من از حدیث گرفتم آیا واقعا قانون است یا توصیه است؟ و بعد اصلا آیا این حدیث سندیتش درست است؟ آیا برگرداندنش به مثلا پیامبر درست است یا درست نیست؟ مشکلات عدیده پیش میاد. 4 تا نکته رو من میگم، بعد راجع به شریعت میخوام این که اصلا شریعت امروز به چه معناست صحبت کنم. این 4 تا نکته رو میگم و شما اگر بحثی داشتید به من بگید. نکته اول، من تصورم این است که اگر با دقت نگاه بکنیم خواهیم یافت که اون چیزی که شما از حدیث در میاد و به عنوان قانون بهش نگاه میکنید ریشه در همون قرآن و سنت داره. و بعد اگر چیزی علاوه بر اون قرآن و سنت گفته باشه، شما خواهید دید که در بیشتر موارد یا دستورات موضعی برای یک موضوع خاص، یک وضعیت خاص بوده، یا توصیه هایی بوده، نه به صورت دستور، توصیه هایی بوده که داده شده. این نکته اول بود خواستم. نکته دوم این که ما اصلا قبل از این که ببینیم بریم سراغ این بحث که آقا شریعتی که 1400 سال پیش بوده الان کماکان به ما رد دارد یا نه، اصلا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم باید ببینیم که همون شریعتی که برای 1400 سال پیش اومده همون اون رو درست فهمیدیم یا نه، همون اون رو در فهمش درست عمل کردیم یا نه. من مثال برای شما میزنم. مثلا ببین در سوره بقره یک آیه بلندی هست که بلندترین آیه قرآن، تو این چاپ‌های قرآنی تقریبا یک صفحه کامل قرآن رو میگه، که درباره توصیه هاییه، درباره اینکه وقتی به هم دیگه پولی رو قرض میدید، یک چیز مالی هست، چه کنید که مشکلی پیش نیاد. و بعد میگه که خب مثلا شاهد بیارید، شاهد ببینه که شما دارید پول رو قرض میدید و میگیرید و غیره. و بعد در اونجاست که این بحث معروف رو مطرح میکنه که میگه که اگر که دو مرد نبود، اون وقت دو زن به جای یک مرد بیارید، یعنی در واقع دو زن به اندازه یک مرد کفایت میکنه بر اساس این آیه قرآن. خب ببین این آیه راجب چی صحبت کرده؟ راجب انتقال پول صحبت کرده، راجب مسائل مالی صحبت کرده. خب بعد شما میبینی که یک دفعه در فقه و در بعضی از ابواب فقهی این یه دفعه گسترش داده میشه و اصلا گفته میشه که بر مبنای این زن در هر موردی که بخواد شاهد باشد نصف مرد شهادتش اثر. حالا شما از موارد مثلا تعرض به خانم ها بگیر که چه مصیبت های مثلا در همین کشور همسایه ما پاکستان در این باره وجود داره تا موارد دیگر. چیزی که من میخوام عرض کنم خدمتتون این است که این که این آیه و دستوری که این آیه داده است آیا الان هم قابل عمل کردن است و این آیه برای ابد بوده است یا فقط مال اون مقطع بوده است بحث دیگری است. اما اول متوجه بشیم که همین آیه فقط در مورد مسائل مالی اومده این رو مطرح کرد. اون چیزی که اومده اینو بستش داده و به چیزهای دیگر رسونده است اون فقه، اون کار فقهی است، نه چیزی که خود قرآن گفت. مثال دیگه براتون میزنم، مثلا ربا. خب در قرآن ربا بسیار بسیار بهش تاکید شده که کار حرامی است. خب ببینید الان ما میگیم که ربا همون بهر است، یا به انگلیسی میگیم که در واقع ربا همون اینترست، ربا همون بهر است. بعد بر مبنای این ما میگیم خب پس بهره بانکی حرام میشه. بعد بر مبنای این ما میایم سعی میکنیم دور بزنیم یه کاری انجام بدیم که این بهره بانکی یه جوری حلال بشه. فکر کنم تقریبا همه میدونن که فقط عوض کردن چند تا کلمه رو کاغذه و در واقع همون بهره بانکی است. یعنی من هنوز تفاوتی بین اون بهره بانکی که در ایران داده میشه یا در کشور مسلمان دیگه و بهره بانکی که مثلا در آمریکا انگلیس داده میشه نمیبینم، جز اینکه اتفاقا اون بهره بانکی که در کشورهای مثل ایران داده میشه اتفاقا خیلی هم بالاتر بهره بانکی داده میشه، تفاوت دیگری واقعا من نمیبینم. خب باز این اصلا همین این از اون مسائل است که مثلا این بحث شده که آیا واقعا ربا همون بهره بانکی است. و بعد دقت میکنن اون علمایی که این نظر رو قبول دارن که ببین توی آیه قرآن وقتی بحث ربا میشه همش صحبت از ظلم داره میکنه، یعنی داره میگه این ربایی که باعث ظلم میشه. و بعد نگاه به تاریخ میکنن که چه چیزی اتفاق میفته اون زمان. چیزی که اتفاق میافتاد این بود که من به شما در اون زمان در اون جامعه قبیله من به شما پول قرض میدادم، شما این پولو به من نمیتونستید سر وقت پس بدید، من میگفتم نگران نباش شما همین پولو 6 ماه که دو برابرش بدم، شما چاره‌ای نداشتی میگفتی بسیار خوب، باز نمیتونستی میگفتم نگران نباش حال 4 برابرش. و بعد این بیشتر و بیشتر میشد و در اون جامعه قبیله‌ای عملا شما و حتی خانواده و حتی ممکن بود قبیله شما به نوعی اصلا دیگه چیز بنده من میشدید، تحت ظلم من قرار میگیرید. خب این اصلا قابل مقایسه نیست با بهره بانکی که هم بانک راضیه هم شما که دارید میگیرید، درسته؟ خب ببین مثلا بودن کسانی که اومدن اینو بحث کردن که خب ببینید این ربا لزوما بهره بانکی نیست، شاید بهترین ترجمه برای ربا همون است که سابق بهش نزول میگفتن در مقابل بهره، یا اگر بخوام انگلیسی بگیم یوزری در مقابل اینترست. به این دست چیزی که دارم مطرح میکنم با شما اینه که اصلا قبل از این که ما وارد این بشیم که آیا این شریعت برای چه زمانی بوده، اینو متوجه باشیم که خود همون شریعت که در قرآن اومده فهمهای متفاوتی ازش وجود داره و خود اون جای بحث. یه نکته دیگر، نکته سوم که میخوام خدمتتون بگم، اینم باز من نمیخوام بگم که این طرف بریم یا اون طرف، فقط میخوام این باب رو باز کنم که میشه این گونه فکر کرد. ببین مثلا میدونی بخش عمده‌ای مثلا از احکام شریعت احکام نجس و پاکی است دیگه، آب کور و آب قلیل و آب جاری و غیر و غیر و غیر و غیر. دو جور میشه راجع به اینا فکر کرد. یک جور میشه این جوری فکر کرد که خب بله اینا قوانینی بودن الهی که آمدن برای اینکه به انسان‌ها بگن که یک چیزای نجسه که شما عقلتون نمیرسه، من دارم به شما میگم این نجسه، یه سری چیزهای نجس نیست، پیچ ربطی هم این با اون چیزی که شما کثیف میدونید و اینها نداره، یک چیزهای نجسه، یک چیزی در اون عالم بالا هست که میفهمه که این نجسه، ربطی هم نداره که شما میکروسکوپتو بذاری ببینی که این نجس هست یا نه، این نجسه، اینجوری هم پاک میشه. میشه این گونه بهش نگاه کرد، میشه هم این گونه نگاه کرد که نه، فرقی بین نجاست و کثافت نیست، فرقی بین نجس و کثیف نیست، این در واقع پیامبر خداوند بوده که داشته به جامعه خودش یا ائمه بودن که به جامعه خودشون توصیه ها و احکام بهداشتی رو داشتن توضیح میدادن، درست مثل این که امروز شما مثلا به یه نفر به بچت میگید دست به این نظر اصلا کثیفه، درست مثل این بوده. پس اینجوری نبوده که یک چیزی در عالم ملکوت تکان خواهد خورد اگر که مثلا ما این رو نجس ندانیم، خیر، اینا چیز عقلانی بوده، چیز عقلانی زمان بوده و به عقل آن زمان این چیزها نجس بوده که همون کثیفی خودمانه و این در واقع عقل ماست که تصمیم میگیرد چه چیزی نجس یا کثیف است یا چیزی نجس یا کثیف نیست، و شما اتفاقا ممکنه الان چیزهای دیگری هم نجس بدانید که قبلا ممکن بود نجس نبیننش، ولی الان با بهداشت امروز شما ممکنه که این رو کماکان نجس بدونید، و همینطور ممکن چیزهایی باشه که در آن زمان مثلا میگفتن نجسه ولی الان شما به این نتیجه میرسی که خب نه، این ممکنه الان نجس نباشه. مثلا فرض کن سگ درش بحث شده توی فقه و اینا که واقعا این نجاست سگ نجاست از خود سگ،
یعنی ذاتیشه یا نه
ذاتی بوده، یا اینکه مثلا شاید اون زمان یه چیزی شده، یه اتفاقی افتاده. این بحثا شده که مثلا شاید یک توضیح اینه که حاری در مدینه اومده بوده و اتفاقا داریم در تاریخ که این شده اینطور که یک مریضی در مدینه اومده بوده و سگ‌ها این مریضی رو گرفته بودن و اینها باعث این انتشار چنین میکروبی میشدن و اون برخورد های با سگ و اون صحبت ها راجع به اون قضیه بود. این صحبت ها شده. خب اگر اینجوری نگاهش بکنیم، اون وقت اگر بپذیریم که اصل نجاست اون چیزی که من دارم میگم مثلا میتونه اونجوری باشه که عقلانی بهش نگاه بکنیم، و شما الان میتونید تصمیم بگیرید که خب حالا آیا سگ الان نجس هست یا نه، یا از دید شما نجس هست یا نه. پس اینم مورد سوم شد که ببین آیا تمام دستورات شریعت در واقع بر اساس این بوده است که یک حکم دینی میخواسته بیاد، یا اینکه برخی از اونها در واقع توصیه های عقلانی زمان خودشون بوده، که من سعی کردم با بحث نجاست و پاکی رو توضیح بدم. نکته چهارم هم که میخوام بگم قبل از که وارد اصل بحث بشیم این است که رویکرد اصولی ما به شریعت میتونه متفاوت باشه. ببین یک مثال ساده میزنم. این مثلا خب ما میدونیم که میگیم که اگه شما مسافر باشی نماز تو چیکار میکنی؟ شکسته میخونی دیگه، درسته؟ خب حالا به قول معروف مسئلتون، شما مسافر بودی، به هر دلیلی نمازت قضا شده، حالا الان در وطنی، آیا اون نماز قضا رو باید شکسته بخونی یا باید تمام بخونی؟
اون لطف شکستگیشو شما از ما نگیرید دیگه، لطفش گفتون.
خب حالا ببین توی همین بحث، همین شما میبینید بحث شده، بحث فقهی راجع به این، و حتی بعضی هستن که میگن که یه شکسته بخون یه تمام.
ای بابا دیگه این خیلی.
خب این یه راه فکر کردن بهش. ببین وقتی اینجوری فکر میکنیم اینگونه است که من باید یک رای پیدا کنم که خدا رو به گونه مجابش کنم. یه چیز اون بالا بالاها هست که من باید سعی کنم بزنم به اون هدف یا نزدیکش بزنم. خب مثلا چرا مثلا میبینی که گاهی وقتا نماز که نماز جماعته، وقتی مثلا کسی که اقتدا میکنه دیر میرسه به اقتدا کردن، دیگه گاهی وقتا چه میکنن دیگه، گاهی وقتا وقتی که تشهد رو امام داره میخونه، اون کسی که دیر اقتدا کرده به قول معروف چمپات نمیزنه، یعنی به حالت ننشستن نگه. چرا؟ برای اینکه اینجا حکم رو نمیدانه که باید بشینم یا باید بیستم، پس یه جایی وسط کار انجام میدم که هر دو اینا رو به گونه‌ای بتونم قانع کنم، انگار دنبال اینم که بتونم یه پاسخ مجاب کننده به خدا بدم. خدا گفت چرا نشسته بودی؟ من که نشسته بودم، من در حال ایستادم. چرا ایستاده بودی؟ من که نایستاده بودم، من در حال نشستم بودم. یعنی یه حالت بینابه. ببین میشه این گونه نگاه کرد؟ میشه هم این گونه نگاه کرد که نه، دنبال یک پاسخی باشیم که خودمون رو اقناع کنه، وجدان خودمون رو اقناع کنه. وقت ببین سوال فقهی اینجوری که پیش بیاد، شما میپرسی آقا من نماز شکستم قضا شد، الان در وطنم، شکسته بخوانم یا تمام بخوانم؟ بر مبنای اون روش اون اول، کسی که به شما پاسخ میده باید فکر کنه که چه کار ممکنه بکنی که نزدیکتر باشه و اون تکلیفی که تو واقعا داری. بر مبنای نظر بر روش دوم پاسخ خیلی روشنه. عزیز من ببین هر جوری که خودت دلت راضی اون کار انجام، تو که قصد طغیان نداری، تو که قصد فرار از نماز که نداری. ببین دلت به چی راضیست؟ اگر دلت به نماز شکسته راضیست، فکر کنی خب نه من تکلیفم این بوده پس همون تکلیفم انجام میدم، بسیار عالی. اگر فکر کنی که نه خب درست تکلیفم اون بوده ولی الان من در وطنم برای همین میتونم نماز تام بخونم، چرا نخونم؟ اونم بسیار عالی. خداوند هر دوش رو از شما میپذیره. اینم نکته دیگه است که مثلا روی کرد ما به این قوانین و به اینها چگونه میتونن روشن. ببین من قبلا هم این در واقع این روایت رو گفتم که روایت شده که، و بعدم ببین حامد من چقدر تأکید میکنم وقتی این احادیث و داستان میگم، هم میگم نقل شده، روایت شده. این بحث که قبلا کردیم که بی پروا نباشیم در نقل از پیامبر و امام ها. پیامبر اینو گفت، امام اینو گفت، کم احتیاط بکنیم. روایت شده که وقتی که مسلمان ها برای جنگ خدمت شما بگم خیبر می رفتند، پیامبر به اینها گفت که نماز نخونید مگر اینکه برسید به اونجا، و اینها لشکر رفت و رفت و رفت و وقت نماز داشت قضا می شد، یه عده وایسادن خوندن، گفتن با پیامبر منظورش این بود که عجله کنید نه که واقعا نخونید. یه دن گفتن نه پیامبر اینو گفت، ما این اونو عمل میکنیم. برای شما به نوعی میتونی بگی این آغاز در واقع دو نوع تفکر در مورد دستورات دینی است. ولی قشنگ کار اینجاست که بر اساس این روایت بعدن وقتی پیامبر رسید اونجا و این دو عده، این دو فکر اومدن فکرشون رو پیامبر مرد گفتن ما خوندیم ما نخوندیم چه باید بکنیم، پیامبر هر دو رو تایید کرد. اینجوری نبود که بگه نه این کاری که شما کردید غلط بود، هر دو تایید. یعنی اون همون که خدمت شما کردم، مجاب کردن خودت، یعنی خودت با وجدان خودت فکر کنی که آره راستش اینه. این چهار تا نکته رو می‌خواستم اول بگم. نکته اول راجع به این که واقعا شریعت رو از قرآن و سنت و حدیث می‌گیریم یا قرآن و سنت. نکته دوم در مورد این که همین احکام شریعت که در قرآن فهمهای متفاوت میتونه ازش وجود داشته باشه. نکته سوم در مورد این که بعضی از احکام شریعت رو واقعا میشه بپرسیم که آیا اینا دستورات دینی بوده و طول توصیه‌های عقلانی بوده. و نکته چهارم این که رویکرد اصولی ما به قوانین آیا این گونه میتونه باشه که مثلا خدا رو میخوایم مجاب کنیم و بنابراین یک سری احتیاطهایی آنگونه بکنیم، یا اینکه خودمون رو میخوایم، وجدان خودمون رو میخوایم مجاب کنیم. اینجا شما اگه بحثی داری بگو که من دارم.
من خب تیکه اول، اون نکته اول که گفتید، خب با توجه به جلسه گذشته خب قابل حدسم بود که شما کماکان منابع فهم دین و همون بحث قرآن و سنت و اولویت قرار میدید و حدیث هم زد دید. اما حالا جدا از این، نمیدونم الان این سوال رو مطرح بکنم با توجه به این مثال هایی که زدید، یا بذارم بعدن بپرسم، یا دقیقت بعدن شما جواب بدید. من برداشتم این شد چون شریعتی که ما اصولا میشناسیم و ما گفتن یه باید و نبایدیست، تا حدود زیادی برای به حال نسل ما قطعی از جهت اجرا برای عوام. ولی من الان از بحث شما اینطور میفهمم که من در با توجه به همون ابزار عقل و تجربه‌ای که تو اون جلسه گذشته شما گفتید، در حقیقت دستم بازتره به عنوان یک فردی که متشرع میخواد باشه و به هر حال میخواد عمل بکنه، در حقیقت نه به این که هر کاری دلش میخواد بکنه، منظورم این تیکه نیست، ولی با توجه به مثال هایی که شما زدید به نظرم میرسه که عقل برای هر فردی میتونه دست او رو تا حدی باز بذاره و اینطور نیست که فقط ما این چیزی که تو رساله گفته شده و بدون کم و کاست باید اجرا کنیم و موظف کس دیگه است که پاسخگو باشه. نمیدونم درست فهمیدم یا نه.
حالا البته صحبت رساله رو شما نکن، ما رو با اهل رساله درگیر نکن. ولی
من که تونم توضیح بدم گفتم فقط.
نه متوجه. تو بحث بعدی که خواهم کرد انشالله شاید تا حدی بتونم پاسخ شما رو بیشتر بدم. ولی ببین، مثلا مثالی که من زدم در مورد این که شاید بشه این گونه نگاه کرد، مثلا دستورات نجس پاکی و طهارت،
دقیقاً برای همین
اینها در واقع بیان عقلایی این مسائل در زمان مشکل است. نکته اینجاست که ما این گونه نگاه میکنیم یا این گونه نگاه نمیکنیم، برمیگرده به فهم خود فرد. و این چیزی واقعا نیست که کسی بتواند به کسی دیگری بگوید تو باید توی خود این کار از فهم من تقلید کنی. چون ببین توی بالاخره اصل همین هم که در چه چیزی باید تقلید کرد، خود اون که دیگه با تقلید نمیشه انجام داد، اونو با عقل باید
برسه.
شما عقلت بهت میگه که در چه چیزی تقلید کن، در چه چیزی تقلید نکن دیگه، درسته؟ این برمیگرده به خود فرد که حالا بر اساس فهمی که داره و مطالعاتی کرده، مثلا همین بحث حالا نجس پاکی که من گفتم، آیا اینها در واقع یک سری قوانین مشخص تکلیف دینی بودن که قرار بوده این یک حکمتی دارد که شارع، بهتر وقتی میگم شارع دیگه منظورم حالا اینجا پیامبر است و خداوند است و ائمه و هر کسی که شما به عنوان شارع بهش اعتقاد دارید، آیا که اینا رو شارع مشخص کرده و کسی نمیدونسته، قبل کسی نمیرسه، یا آیا اینها در واقع بازتاب اندیشه و عقل اون زمان بوده برای بحث این که چجوری تمیز بمونیم چجوری تمیز نمونیم. اگه اولیش باشه خب شما باید که احکام رو بری انجام بدید و هیچ کاری نداره. اگه دومیش باشه خب بله، اون وقت شما میتونید که از فکر خودت و عقل خود استفاده کنید. ولی این
در حقیقت از فکر عقلایی که مثلا اگه بحث حالا همین تمیزی و پاکی باشه، بالاخره الان متخصصینی که تو این قضیه هستن میتونن بادن بگن که این تمیز مثلا یا آلوده است، مثلا اگه بحث اینطوری باشه.
بله بله.
یه سوال دیگه هم اینجا بپرسم، البته هم جاش اینجا هستن، اون وقت این بحث احیانا نجس و پاکی کافر هم شما اینجا مطرحش میکنید نمیکنید، یا اینا مطرح نکنیم و بگذاریم؟
خب نه، حالا اینکه مطرح کردید اتفاقا این رو هم میارمش توی همون مورد دومی که توضیح دادم. خوب شد گفتید. موردی که گفتم که قبل از اینکه اصلا صحبت کنیم که آیا شریعت برای همیشه بوده است یا نه، اینو باید متوجه باشین که همون شریعتی که در قرآن
درست فهمیدیم یا نه،
اون درست فهمیدنش و جای بحثه. بله، همین بحث نجاست کافر هم اتفاقا یکی از اون موارده که بسیاری از علما هستن که معتقدن که این نجاستی که برای در واقع مشرکین گفته است نجاست به اصطلاح به معنی فیزیکی نبوده، نجاست به این معنی بوده که اینها باطن خرابی دارن، و اونم تازه البته نه هر مشرکی و هر اون مشرک کافر زمان پیامبر در اون موقع که دشمنان بودن و عناد داشتن و اینها، در واقع یک نوع واکنش سیاسی اجتماعی و عقیدتی بوده نسبت به اینها، نه اینکه نه این واقعا نجس میکنه. اینم میره تو هم مورد دومی که گفتم.
پس ادامه بدید بفهمم.
بله بسیار خوب. پس حالا یک سوال رو مطرح میکنم، درباره شما باید این سوال مطرح کنیم، من خودم مطرح میکنم، باورم اینه که آیا شریعت قرآن شریعت اسلام قرار بوده که شریعت پویا باشد یا شریعت ایستا. معنی پویا و ایستا این گونه است که شریعت پویا به این معنی که آن چیزی که آمده است قرار بوده است که متحول بشود همجور زمان میره، یا نه آن چیزی که آمده قرار بوده که همون گونه بماند الالعبد. برای اینکه به این پرسش پاسخ بدم، نیاز دارم و مجبورم که شریعت رو تقسیمش کنم به سه نوع شریعت. باز من برمیگردم به همون سه ارتباط، همین سه ارتباط توی خیلی کارساز تو بسیاری از مسائل، و باز بر اساس همین که به هر حال، و اینم که میگم به اون سه ارتباط بی خود این کار رو نمی کنم، برای اینکه حواسمون باشه اون سه ارتباط رو برای چی گفتیم. گفتیم سه ارتباط به خاطر اینه که تزکیه انسان در اون سه ارتباط. خب اصلا کل شریعت برای انسان بود، بنابراین کاملا قابل قبول میتونه باشه که شریعت رو هم که نگاه کنیم در اون سه ارتباط داریم نگاه کنیم. خب ببین، شریعت سه تا ارتباط، اون بخش از شریعت که در باره ارتباط ما با خداونده، اون بخش از شریعت که در باره ارتباط ما با خودمان است، اون بخش از شریعت که در باره ارتباط ما با اطرافمان است، محیط اطرافمون. یکی یکی پاسخ این سوال در مورد هر کدوم از اینا میخوام. اون بخشی که ارتباط ما با خداونده، مثلا نماز خواندن، من پاسخم به این سوال در اون مورد این است که نه، من تصور نمی کنم و در این باور نیست که آن شریعتی که درباره ارتباط انسان با خداونده بنا بوده شریعت پویایی باشه، مگر اینکه منظورمون از پویا این باشد که ما فهم جدیدتر و بهتری از همون اعمال داشته باشیم. این بله، ولی در این که شکل این شریعت مثلا باید عوض بشود همیشه زمان پیش می رود، خیر، من چنین اعتقادی ندارم، فعلا همچین اعتقادی ندارم. یعنی من بر اینم که مثلا همین نماز مغربی که عرض کردم سرکته، خب الالعبد سرکت خواهد بود، حالا شما هر جای دنیا که میخواید باشید، در هر زمانی که میخواید زندگی کنید و غیره، دلیلی برای عوض شدنش نیست. بله، یک مورد، یک نکته هست و اونم این است که مثلا شما میگید که ببین در تابستون‌های بلند در بعضی از کشورهای اروپای غربی به خصوص اذان مغرب مثلا ساعت 11 شبه، اذان صبح 1 صبح. پس این حرف که تو داری میزنی شریعت در این موارد پویا نیست و باید ایست، شکلش حداقل ایستاست، پس شما داری میگی از 1 صبح روزه بگیر تا 11 شب، این که وحشتناک میشه. پاسخ من این خواهد بود که نه، در اون موارد ما باید که زمان نرمال و متعادلی رو انتخاب کنیم، ولی این اون چیزی نیست که من اسمش پویای شریعت بگیم. اون پویای شریعت نیست، این در واقع انطباق همون شریعت ایستاست برای شرایط الان، شکلش حفظ شده، این فقط تطبیقش دارم میکنم. بنابراین از دید من علل حساب خداوند میداند اگر دنیای باشد و اینها هزار سال دیگه از الان چه اتفاقاتی بیفته. شاید هزار سال پیش کسی تصور نمیکرد که هیچ وقتی از شریعت لازم پویا باشد، ولی در الانی که من میبینم و عقل من میرسد، اون بخشی از شریعت که درباره ارتباط انسان با خداست، بله فهم ازش میتونه پویا باشه، ولی شکل اون شریعت نیازی نیست پویا باشه.
من اینجا یه سوال دارم. حالا اگه اطلاعات من درست باشه، میدانم که بعضی از موارد در پیغمبر واجب بوده ظاهرا و بر ما نه، مثل حالا نوع نماز خاص،
نماز شب مثلا.
بله.
نماز، بله.
خب این در حقیقت به خاطر احتمالا اون کمالات و اون درجه ایست که پیغمبر داره. اون وقت با این تفاصیل اگه فرض بکنیم که انسانها قرار همه به یه جایی برسن، حالا ما فقط فرض به یک شخص نگیریم دیگه، اون وقت این پویایی ممکنه اتفاق بیفته دیگه.
ببین اینجا من اسمشو باز پویایی نمیذارم، منظور از پویایی شما اینه که مثلا یک فردی بیاد نماز شب رو بر خودش واجب کنه، منظورتون اینه؟
در حقیقت آره، یعنی تغییر نه، اینو پویایی شما پس نمیدونید.
این پویایی نیست، نه این آه. این انتخاب فردی، بسیاری انسان‌ها در همین زمان خود ما هستن که نماز شب رو بر خودشون واجب کردن.
حالا من منظورم مثلا این بود که در حقیقت مثلا شکل نماز یا تعداد رکعتات در این حد هم حتی تغییر کنه، پس به این ترتیب اینو نداره.
من دلیلی برای این نمیگیرم.
متوجه.
اگر در آینده دلیلی برای این بیاد که ما فکرشو نکرده بودیم، خب بله میتونیم نگاش کنیم ببینیم. یعنی آدم در ذهنشو که نمیبنده که. من الان این در ذهنمو که سعی کردم باز کنم، در این افق که میبینم دلیلی نمیبینم که ما مثلا شکل نماز رو بخوایم عوض کنیم. باز یک مثال یه مقدار حتی تندتر از اون بحث روزم براتون بزنم. مثلا فرض کن نماز صبح، الان بعضی از نواندیشان دینی هستن که این بحث رو مطرح میکنن که ببینید این نماز صبحی که قرار بوده که اون ساعت خونده بشه، علتش این بوده که در اون زمان انسان ها شب زود میخوابیدن، دیگه دم حوصله 4 و 5 صبح به طور طبیعی بیدار بودن، بعد روزشون رو با نماز آغاز میکرد و این خیلی فرق میکنه با این وضعیت که ما الان داریم. مثلا وسط خواب شما بلند میشی، حالا یک جوی تلو تلو خوران نماز صبح میخونی اگه بخونی، و بعد دوباره میخوابی و دوباره بلند شی. بعد این بخش از نواندیشان دینی میان اینو مطرح میکنن که چه خوب است که این بحث مطرح بشه که مثلا نماز صبح رو به طور طبیعی وقتی که بیدار میشیم بخونیم، نه حالا 10 و 11 صبح، ولی مثلا دیگه همین ساعت نرمی که امروزه مردم معمولا بیدار میشن. بعد مثلا استنادم میکنن به بعضی از روایات، از جمله روایتی که آمده که یک فردی مال یک قبیله بوده میاد پیش پیامبر میگه که یا رسول الله من این نماز صبح برای ما سخت. پیامبر میگه برای چی؟ بعد میگه ما تو قبیلمون کلا صبحای کم دیرتر بیدار میشیم، مثل شماها نیستیم. و ببین روایت اینجوری نیست که پیامبر بگه خب نه کار بعدی میکنید بعد بخونید نماز، نه، روایت میگه که پیامبر گفت وقتی بیدار شدید بخونید. این دست از نو اندیشان دینی به این گونه روایات هم اشاره میکنه. این رو هم من پویای شریعت اسمش نمیذارم،
تطبیق هم... با همون شرایط
دقیقاً این هم همون تطبیق. حالا چه این رو ما بپذیریم چه نپذیریم، این هم تطبیق با اون. پس این فصل ارتباط ما با خدا اینجا که میان به بحث بعدی، ارتباط شریعتی که مربوط است به ارتباط ما با خودمون. خب اولا اگر که برآورد من درست باشه، تاکید میکنم اگر برآورد من درست باشه، این بخش از شریعت به نظر میاد که بخش محدودتری هست، قوانین کمتری در این مورد هست. اگر برآوردم درست باشه، یک بخش عمده‌ای از قوانین این بخش تقریبا همه قبول دارن که در حد توصیه است، در حد دستور اکید نیست. مثلا فرض کن با دست راست غذا بخورید، سنت دیگه. کمتر دیدم که مثلا کسی بگوید اگه شما با دست چپ غذا بخوری این مثلا گناه کردی، نه، توصیه شده با دست راست غذا. من بسیاری رو میشناسم که چپ دستن و واقعا نمیتونن با دست راست غذا بخورن. من ندیدم که مثلا همچین بحثی مطرح بشه. یک بخشی از این قوانینه که مال ارتباط ما با خودمونه فرهنگ دینی است، یک نوع فرهنگ دینی رو داره توصیه میده، فرهنگ دینی که البته کمک میکنه به تزکیه ما. مثلا گفتن بسم الله قبل از خوردن غذا، گفتن الحمدلله بعد از خوردن غذا، گفتن الحمدلله وقتی که عطسه میکنید، مثلا گفتن یرحمک الله همون عافیت باشه ما، حالا رحمت خدا بر تو وقتی کسی عطسه میکنه. این هم باز به نظر نمیاد که جزء واجبات باشه. یعنی مثلا من نشینم مثلا یک نفر الحمدلله رو نگه بعد از عصر بگم تو گناه کردی، بخشیش هم همون بحثای به اصطلاح تمیزی و طهارت و این هاست، خب که عرض کردم خدمتون میشه اینها رو بگیم دستورات دینی است، میتونیم بگیم اینا بحثای عقلانی و فرادی است. و بعد بله یه سری دستوراتی هم هست که حالا این دستورات رو هم باز میتونیم بگیم که در ورطه عقل قرار میگیره، اما تاکید زیادی درش شده. مثلا نخوردن گوشت خوک، مثلا ننوشیدن خون، ننوشیدن خون، نخوردن گوشت خوک. و اینها توی تمام اینا که من گفتم دیگه اینا در از نظر تعداد دیگه حد اقل هستن، واقعا از نظر تعدادی که توی دستورات راجب ارتباط انسان با خود هست، این بخش که یک دستور مؤکدی شده اینا دیگه در حد اقل. میشه بحث کنیم که خب این دستورات هم مثل نخوردن گوشت خوک کنه، اینها هم به عقل انسان برمیگرده. اینها من لزومی برای باز کردن این درد نمیبینم. نمیبین به هر حال به عنوان انسانی که خودشو مقید به یک دینی میکنه، قاعده اصلی این است که ما چیز رو عوض نمیکنیم مگر اینکه نیاز باشد. شما که نمیایید، شما وقتی درون دینی نگاه میکنی نمیایید بگی که نه من همه چیزو از اول میخوام که تست کنم ببینم این، نه، شما مانی کسی که مقید به دینه چیزی رو دستش نمیزنی مگر اینکه ببینی نه این داره با من مشکل ایجاد میکنه. من مشکلی در نخوردن گوشت خوک نمیبینم و من هیچ علاقه هم به نوشیدن خون ندارم. متوجه هستی چی دارم میگم؟
کاملا درون دیدین کاملا این حرف درست و منطقی.
آره. بنابراین ببین در این ارتباط دوم، قوانین مربوط به ارتباط دوم که ارتباط بین من و خودم هست، اولا بخش عمده‌اش در حد توصیه هستن، فرهنگ اسلامی ساختنه، اون تعداد معدودی که دستور مؤکده، من دلیلی برای بازبینی در اینها نمیبینم. متوجه هستی؟ و نمیبینم هم که در آینده مثلا یک نفر بگوید که آقا نه، ما در علم پیدا کردیم که شما مثلا اگر خون نخورید یا گوشت خوب نخورید مشکل جسمی پیدا میکنید. من نمیبینم که این چیزی پیش بیاد. و خب از اون برم میدانیم که همین گوشت خوبش هم مثلا قرآن گفته که اگر وضعیت استرار بود همونش رو هم میتونید بخورید.
بخورید بله.
اون درد به روی ما باز شده. باز همینجا الان یادم افتاد اون نکته دومی که تو مقدمه گفتم که تمام احکام دین هم که در قرآن هم آمده یک جور ازش فهمیده نمیشه. حالا که صحبت گوشت خوک شد، خب به ذبح حلال هم دوستان اینجا اشاره کنم و اصلا گوشت حلال و حرام
هم.
این هم مثلا باز از اون مواردی است که در قرآن آمده و استنباط متفاوتی ازش شده. مثلا یک عده استنباطشون این است که گوشت حلال به اون گوشتی گفته می شود که مسلمانی ذبح کند رو به قبله باشد، بسم الله قبلش بگوید، این گونه باید ذبح کند. استنباط دیگری هم میشه از اون کرد. نه، گوشت حلال گوشتی است که بله خون باید از بدن بره، ولی همینقدر که این گوشت برای بت‌ها و به عنوان شرک ذبح نشده باشه کفایت میکنه.
کفایت.
همون موارد مقدمه دو.
مرحوم قابل فکر میکنم در این زمینه مفصل یه چیزی نوشته.
بله. مرحوم احمد قابل مفصل بحث کرد. خب پس ببین حامد، ما دو تا ارتباط رو اینجا گفتیم، ارتباط من و خدا، ارتباط من با خودم. حالا میرسیم به ارتباط من با دیگران. اینجاست که تمام بحث ایستایی یا پویایی شریعت مطرح میشه. در اون دو ارتباط اول من در واقع بحثم این است که نیازی نیست که به پویایی نگاه کنیم، ایستایی برای ما کفایت کنیم. توی سومی مسئله اینجا شروع میشه. واقعیت امر این است که شما وقتی نگاه میکنید به شریعتی که برای جامعه داده شده و در ارتباطی که ما با جامعهمون داریم، میبینید که این شریعت این گونه نبوده است که در یک خلأی یک سری قوانین یک دفعه از ملکوت بیفتد در دامان پیامبر و بگوید برو این قوانین رو الان آغاز کن، معرفی کن به جامعه. خیر، این گونه نبوده است. فقهای ما میگویند که چیزی حدود 80% شریعت امضایی بوده، یعنی همون چیزی که بوده است رو شارع امضا کرده یا حالا یک تغییر کوچکی داده و امضا کرده. این شریعت قوانین اجتماعی بر مبنای اجتماع 1400 سال پیش اعراب آن زمان آمده است. و شما وقتی میریم میخونی بعضی از این قوانین رو تازه میفهمی قضیه پس چی بوده. مثلا شما ببین این بحث سه طلاق مثلا این گونه است که میگویند که بله شما دفعه اول که طلاق بدی میتونی رجوع کنی، دفعه دوم هم طلاق بدی میتونی رجوع کنی، ولی دیگه دفعه سوم طلاق بدی دیگه نمیتونی رجوع کنی نهایتش. درسته؟ این رجوع کنی اصلا معنیش چیه؟ معنیش اینه قراره که وقتی زن رو شما طلاق بدی زن عده نگه دارد. این عده نگه دارن حدود 3 ماه خواهد. علت این عده نگه داشتن هم این است که ببینید که این باردار هست یا باردار نیست. خب که در همون قرآن آمده که در مواردی که شما میدانی که زن باردار نمیشود نیازی نیست عده نگه. خب حالا میگه که دفعه سوم اگر که طلاق دادی باید که دیگه طلاق نهایی بشه. خب که بعد حالا بحث‌های محلل و این مسائل مثلا در بعضی از جوامع اسلامی پیش میاد. خب این چی بوده قضیه؟ قضیه این بوده است که در زمان عرب قبل از تولد پیامبر اعراب این کارو میکردن. یعنی وقتی زن رو طلاق میدادن اون زن ملزم بودی که بنشیند در خانه و با مرد یه ارتباط برقرار نکند که مشخص بشه باردار هست یا نیست. نه. و بعد رسم بوده که مرد میتونست رجوع کنه به زن. اما اتفاقی که میافتاده این بوده که محدودیتی در تعداد رجوع نبوده. شما میتونستی زنت رو 10 بار طلاقش بدی و بعد شما یک روز قبل روز آخر بهی بگن رجوع کردم بیا دوباره خانه یا دوباره با هم زن شوهر باشه، شوهر زن باشه. در واقع از این مکانیزم استفاده میکردن خیلی ها برای اذیت کردن زن، برای تنبیه کردن زن. ببین شریعت امضایی یعنی میاد همین مکانیزم رو برمیداره ولی بهش یک عقلانیت میده برای زمان خودش. میگه شما بیشتر از 2 بار نمیتونی رجوع کنی، بار سوم تمام است. ببین یک دفعه مثلا فرض کن بریدن دست دوست اینگونه نبوده که مثلا اعراب اون زمان یک جور دیگه‌ای رفتار میکردن، یک دفعه شریعت اومد گفت دست دوست رو باید ببرید. نه خیر، میبریدن دست دوست و ممکن بود بلاهای بیشتری هم سر دوز بیارن. شریعت میاد این بخشش رو میاد. بنابراین ببین فکر میکنم که نگاهی به تاریخ عرب پیش از اسلام و قوانینی که داشتن و بعد نگاه کردن به همان قوانین در قرآن، من تاکید میکنم قوانین مربوط به ارتباط انسان با دیگری، قوانین اجتماعی، فکر میکنم چه نگاهی به روشنی به ما نشان میده که این قوانینی که آمد برای آن زمان و برای اون ساختار بود. بنابراین پاسخ من به این نوع از قوانین پاسخ روشنی است. البته که شریعت قرار بوده پویا باشد، البته که پویاست. شما همون موقعش میبینید که مواردی بوده میرفتن چه پیامبر استثناء قائل میشده. شما ببین خالد ابوالفضل که یکی از فقهایی که معروف معاصر در کتاب Reasoning with God، مباحثه با خدا یا استدلال با خداوند، میگه که قوانین شریعت، حالا من اینجا توی پرانتز میگم قوانین اجتماعی شریعت، قوانین شریعت بنا بوده است که آغازی برای یک حرکت باشد. اون کسی که جلوی حرکت رو گرفته ما هست، وگرنه اون قرار نبوده که بایستد. در جنسی قبل آغازی برای یک حرکت باشه. شما راجبه یک جامعه داشتی صحبت کردی که در اون جامعه عملا در بسیاری از قبایل، نه همش، در بسیاری از قبایل زن شهروند درجه 2 بوده. یکی از عمده ترین مسائلش این بوده که زن نان‌آور نبوده. باز تأکید کنم نه همه قبایل، کاملا میدانم که برای در بعضی قبایل اتفاقا برعکس بوده، زن رئیس بوده، ولی در بسیاری از قبایل زن شهروند درجه 2 بوده. یک علتش این بوده که زن نان‌آور نبوده و علت دومش این بوده که زن در جنگ شرکت نمی‌کرده. وجه هستید. خب در چنان جامعه‌ای هست که برای اون جامعه که خودشون قوانینی دارن که قوانین مرد سالاره، چون جامعه مرد سالاره، میاد همون قوانین مرد سالار رو یک عقلانیت و یک عدالت بیشتری بهش میده، مثل نکته‌ای که برای شما گفتم، مثل ارث زن که در اون زمان به خود زن رو ارث می‌بردن. اینجا در قرآن میاد میگه زن میتواند ارث ببرد، ارثش هم اینقدر خواهد بود. خب وقتی این جامعه عوض بشه، این جامعه دیگه مرد سالار نباشه، وقتی زن هم عین مرد کار میکند، شرکت میکند، درآمدزایی میکند، وقتی حتی در مسائل نظامی دیگه جنگ فقط در واقع جنگ در خود جبهه
نیست،
بله کلی پشت جبهه جنگ فرایند داره و زن اونجا هم داره کار میکنه، و وقتی اصلا جنگ دیگه اصلا یک واقعیت روزمره هم دیگه نیست، یعنی در اون زمان عرب جنگ مثل یک چیزی مثل آب و خوراک چیزی بوده که شما میدیدی هر روز، الان دیگه حتی اونجوری هم نیست. خب البته که این قوانین باید پویای خودش رو حفظ کنه، اگه پویای خودش رو حفظ نکنه وقت به اون هدفی که داشته نمیرسه، اون هدف عدالت، اون کرامت انسانی دیگه به اون نمیرسه. یک مثالی که من همیشه میزنم، میگم ببین مثل اینه، شما یه بالا رود داری یه پایین رود داری، اخلاق بالا روده، قوانینی که به خاطر اون اخلاق هستن پایین روده. تو اگر احساس کردی پایین رودت داره گلالود میشه، بعد بری از بالا رود مسئله رو حلش کنی. اگر شما دیدی که یکی این قوانین اون کرامت‌های اخلاقی رو الان دیگه برامون نمیارن، مشکل از اصل شریعت نیست، مشکل از فکر ما درباره شریعت که ما متوجه اون بالا رود نشدیم، ما فکر کردیم اصلش همین پایینی، نه برو بالا رود رو درست کن پایینش هم درست میشه. ببین بر مبنای این فهم حامد، من نمیتونم ثابت کنم، اما تصورم این است که مثلا اگر امروز پیامبری میامد به مثلا آمریکا یا بریتانیا یا هر کشور یا همین ایران خودمون، همون کار رو میکرد، یعنی باز هم قوانین اجتماعی بر مبنای قوانین اجتماعی همون جامعه بود، منتها با تنظیماتی که با یک فکر تزکیه و یک فکر عدالت‌خواه جور در بیاد. برای اینکه معمولاً هر جامعه‌ای به طور طبیعی و خودکار قوانینی رو درست می‌کند که به ساختار اون جامعه می‌خوره. شما الان ببین حتی اگر که ما این گونه فکر کنیم که نه شریعت پویا نیست، شاید باید ایستا باشد، سنگسار باید باشد، حالا صرف از نظر از اینکه سنگسار در قرآن نیامده و اصلا آیا معتبر هست از نظر اصلش یا نه، سنگسار باید باشد، در قرآن گفته کسی به فساد مبتلا شد میتونید صلیبش کنید، دست راست و چپش رو قطع کنید. چند تا جامعه اسلامی میشناسیم که واقعا این کار توش داره انجام میشه؟ نمیشه دیگه. بله یکی دوتای ممکنه باشن، ولی نمیشه عملا نمیشه. و من خدمتتون میگم علتش هم فقط این نیست که بگن او این در دید کشورهای غربی اسلام اون وقت بدنام میشه، نه خود همون جامعه نمیتونه تحمل،
نمیپذیره.
یعنی جامعه خودش اون سیستم قانونی رو که از خودش داره بیرون میاد به بهترین شکل نشون میده. این بحث این بود. حالا یک نکته هم که اینجا، حالا شما اگه نکته بگید بعد من این نکته بگید.
من نکته خاصی به نظرم نمیرسه، فقط میخواستم در تکمیل حرف شما بگم که اگه خاطرم باشه تو همون جلساتی که همین سزل او مشخص کردید و گفتید هر روش دینی که این سزل او پوشش بده مورد تاییده، یعنی میشه تاییدش کرد و ملاک داریم در حقیقت، هر روشی هم نه، در حقیقت روش هایی که این سزل او بتونه پوشش بده. الان با این توضیحی که دادید، حتی همین شریعتی که در حقیقت نشون میده که ممکنه مخل، این شریعتی که بعضیا روش دارن پافشاری میکنن، مخل ضلع سوم باشه، در حقیقت ضلع ما و جهان اطرافمون و اون رابطه رو به هم بزنه، توی اون تعریف اولی اصلا از گردونه حذف میشه و در حقیقت در این اینکه حتی ممکنه بعض اسمشو اسلام ناب محمدی هم بذارن، با این تعریف اصلا از این گردونه حذف میشه، چون به طور مشخص به ضلع سومی که ما داشتیم برای تزکیه داره صدمه میزنه و اونو تأمین نمیکنه.
بله حذف میشه یا متحول میشه.
بله
اسلام ناب محمدی واقعا تصور ما از این اسلامی که پیامبر آورد چیه؟ آیا ما اسلام رو اینقدر پایین میاریمش که وقتی میگیم اسلام فقط یک سری قوانین رو داریم میبینیم، اگر اینو تصور ما از اسلام، بله اسلام ناب محمدی میشه، اون چیزی که شما همین قوانینی که شما در کتاب‌های اولیه اسلام پیدا می‌کنید. اما اگر دیدمون به اسلام این نباشه، اگر یکم عمیق‌تر و بالاتر به اسلام نگاه کنیم، همونجور که قرآن خودش اومده بهش نگاه کرده که برای تزکیه است، برای اخلاق، اون وقت اسلام ناب محمدی میشود اون اسلامی که همان دغدغه های اخلاقی و تزکیه رو که محمد رسول خدا داشت رو بیاد داشته باشه، اون میشه اسلام ناب محمدی.
در حقیقت هر لحظه داره رصد میکنه که اون تزکیه به چه ترتیب باید اتفاق بیفته و متناسب با همون خودش رو تو اون مسیر قرار میده.
بله بله. من یه مثال اینجا میزنم، این مثالم شاید خیلی واقعا راجب شریعت نباشه، راجب شریعت هست ولی راجب یک خورده شریعته و اصلا بسیاری از فرهنگ‌های دیگه هم ممکنه خیلی با این خورده شریعت آشنا نباشن، ولی مثال خوبی است برای اینکه نشون بده که چطور توجه نکردن به اون چیزی که اصل بوده است میتونه ما رو از همون چیز دور کنه. ببین میبینی بعضی از مؤذنها، حالا به خصوص من بین اهل سنت این رو بیشتر دیدم، بعضی از مؤذنها وقتی که حی علی الصلاه و حی علی الفلاح رو میگن به راست و به چپ صورتشون رو برمیگردن، میگن این سنت، سنت، میگن از کجا اومده، میگن بلال این کار رو میکرد، من این سنت راست و چپ میکنم. بعد خب وقتی شما میری میخونی و نگاه میکنی، خب بله بلال این کار رو میکرد به خاطر این که میخواست که از سمت راست از سمت چپ صداش برسه به جمعیت، حی علی الصلاه بیاد برای نماز، به راستش نگاه میکرد، به چپش نگاه میکرد، حی علی الفلاح بیاد برای راست به سوی رستگاری، میخواست همه بیان. حالا شما داری اینو میگی، میکروفون جلوته، این میکروفون صدای شما رو داره به جمع میرسونه، حی علی الصلاه تو که میگی رو تو به تمرین سمت راست برمیگرد، دیگه صدات به میکروفون نمیرسه، کسی نمیشنوه شما وقتی میگی حی علی الصلاه، چون دهانت روبروی میکروفون نیست، حی علی الفلاح هم که میگی دهانت روبروی میکروفون نیست. یعنی به خاطر اینکه خواستی به اون ناب مثلا عمل بکنی، اینقدر ظاهر بینانه عمل کردی که اون هدفی رو که داشته رو برعکسش رو داری انجام. این مثال حالا ساده منه. دو تا نکته رو من اینجا میگم و بحث شریعت رو تمام میشه. نکته اول این که اینو در نظر داشته باشیم که این پویای شریعت در جایی است که ما احساس کنیم که تفاوت جامعه، تفاوت ساختار جامعه، تفاوت داینامیک جامعه، تفاوت اقتصاد، فرهنگ و غیره باعث می شود که اون عدالت و کرامت انسانی رو که شریعت دنبالش بوده ما از دست بدیم اگر که پویا نگهش نداریم.
درست.
صرف این که تفاوت فرهنگی دارد، من نمیگم صرف این که تفاوت فرهنگی ببینیم پس بعد شریعت عوض میشه، این خیلی با هم دیگه فرق کن. ببین شما مثلا فرض کن که توصیه شده است که شما وقتی که منظره قشنگی میبینی مثلا بگو سبحان الله، مثلا یه چیز زیبایی که مثلا سبحان الله، خب مثلا شما ممکنه بگید که خب نه این مال فرهنگ اون زمان بوده که عربی است، من به جاش میخوام بگویم منزه است خود، هر وقت من میخوام بگم منزه است خود، حالا اولا که اون منزه که خودش کلمه عربی است، دوما اینجا شما پویایی در شریعت نیاوردی، شما اینجا از اون فرهنگ دینی که مثلا میخوای بخشش باشی داره خودتو جدا میکنی. بالاخره ببین این دین به زبان عربی آمده، برای اون جامعه عرب اول آمده، ما که خودمون مقید به دین بکنیم خب بخشی از این فرهنگ عربی رو مجبوریم بپذیریم، نمازمون رو داریم به عربی میخونیم دیگه، درسته؟ الحمدلله میگیم بعد از عطسمون دیگه، بسم الله میگیم قبل، من نمیگم که نه به نام خدا نگیم، بگیم، ولی اون پویای شریعت که من دارم میگم فقط به صرف تفاوت فرهنگی نیست. اگر اون تفاوت فرهنگی اون عدالت و کرامت انسانی رو زیر پا نگذاره مشکل نیست، من که زبانم فارسی است اگه که در نمازم کماکان دارم عربی میخونم، این عدالت و کرامت من از رسال نمیبره که،
نمیبره درست،
بعد که دارم میخونم مشکلی ندارم که. اونجای مشکله که این تفاوت باعث شون عدالت و کرامت هست بین بره. این نکته. نکته دوم، شما کاملا حق داری و اتفاقا یادم یک بار این نکته رو به من شما گفت، کاملا حق داری که بگی خب آخه ببین این چیزی که تو داری میگی خیلی کار آسونی نیست، یعنی اینکه ما بیایم بگیم خب حالا این بخش از شریعت کرامت و عدالت اخلاقی رو آیا قرار میدن یا نه، حالا اگه قرار نمیدن چی کارش باید بکنیم، این که خیلی کار سختی است. از کجا آخه بر اساس چه مکانیزمی چه فرایندی باید کتاب ها نوشته شود؟ پاسخ من البته، البته که باید کتاب ها نوشته شود، همان گونه که برای همون فهم شریعت ایستا هم کتاب ها نوشته شد، اصول فقه بنا شد، فقه بنا شد. اما عرضی که بنده دارم، نکته‌ای که من دارم این است که ضرری که از ایستا نگه داشتن شریعت اجتماعی از خواهیم دید بسیار بیشتر است از اون خطایی که ممکنه در سعی در پویا کردنش داشته باشیم. این نکته است که می‌خواستم مطرح کنم و آره من این بحث شریعت اینجا تمام میشه.
خیلی عالی. در حقیقت خب البته میشه بگیم خیلی واضحه که وقتی ما ایستایی هم میگیم خب تکلیفمون خیلی روشنه، یه کار راحت شده، یه دی قبلا کارو انجام دادن دیگه، تموم هم هست، یه زحمتی هم بیشتر از این لازم نیست بکشیم. ولی وقتی بحث پویایی مطرحه، یعنی یه کار دائم در حقیقت محققانه، و این خب معمولا خیلی هم سخت و پیچیده است، ممکنه چالش های بسیاری هم داشته باشه، ولی خب قراره که در حقیقت همون بحث اصلی رو که عدالت و اون کرامت انسانی را هست در بر بگیره، و خب طبیعی هم هست که همین زحمت هم باید کشید دیگه.
بله، بعد ببین، فقط ببین حامد، این اولا که بعد این زحمت رو کشید، و من نکته که من دارم این است که اگر به اون دید ایستا بیستیم، زحمت من عملا بیشتر خواهد شد، چون به مشکلاتی در جامعه برمیخوریم که اتفاقا زحمت دوچندان برای ما ایجاد خواهد کرد. خب اما اینم حامد بگم که ببین، این که شما داری میگی که اگه بخوایم اینجوری پویاش کنیم بالاخره زحمتی باید کشید و این زحمت باید کشیده بشه، حرف شما درسته، ولی یک جوری شما اینو داری میگی که انگار اینگونه داری بهش نگاه میکنی که پس ما بعد کاری که میکنیم این است که از اول بشینیم شریعت رو نگاه کنیم و یکی یکی شروع کنیم همه چیز رو متحول کردن اونها. من یه نگاه عملی تر به این قضیه نگاه میکنم. من اینگونه نگاه میکنم که خیر، یک جامعه به طور طبیعی قوانینی رو که برای اون جامعه داره کار میکنه یا توسعه داده یا میدونه چیه. خب ما اگه توسعه داده که داده، اگر میدونه چیه خب سعی کنه توسعه بده. خب بعد حالا اینها رو بیا ببین چیزیش با اون شریعت متفاوت، با اصل اون نه با شکل شریعت، با اون کرامت و عدالت که شریعت دومش بوده علیه اون نره. این به همون دلیلی که عرض کردم اگه امروز پیامبری میامد، او کار خیلی سختی از جهت آوردن شریعت اجتماعی بر ما پیش رو نداشت. او نگاه میکرد شما دارید چی کار میکنید،
همون
رو برمی داشت، فقط تنظیم میکرد. بنابراین من زحمت بد کشید، ولی نه اون زحمتی که اونجوری.
من در حقیقت حالا منظورم از زحمت، بالاخره ما الان یه ساز و کار حالا مفصلی یه گروهی هستن که بالاخره جزوه اصلا شغلشون حالا به تعبیری این گونه است، من از اون باب گفتم. ولی توی صورت اولیه هم اگه خاطرتون باشه یه اشارهی کردم برای این که دست هر کدوم از ما هم انگار با نوع نگاهی که شما دارید بازه، و در حقیقت ما هم با توجه به تجربه و عقل و قوانین و فرهنگی که داریم میبینیم چه اتفاقی میفته. از این باب من کاملا با شما موافقم که داره همین چیزی که داره اتفاق میفته رو انگار داریم نگاه میکنیم، هر آنجاش که کرامت انسانی و عدالت داره انجام میشه که خب داره انجام میشه و میره جلو، هر آنجاش هم که نمیشه آدم یکم بالا پایینش باید بکنه در حد خودش، در حد جامعه، حالا در حد فراتر قانون، هر چی بره جلوتر و اینو تطبیق بده با اون اصل قضیه.
بسیار عالی،
خیلی عالی و ممنون. خب اگه اجازه بدیم بریم بحث دوم، فقط این وسطش یه آنتراک بدیم یه چند دقیقه و بعد وارد بحث ماهیت وحی بشیم.
خیلی
یه چایی بیارید منم برم بیام الان.
خیلی
ممنون.